و هواپیمای نخستین که رفت این بود که هواشناسی رو گزارش کنه. وقتی رفت و نگاه کرد و اینها، گزارش کرد که هیروشیما آفتابی است و عرض کنم که مشکلی در کار نیست. یک هواپیما بود که برجستگان ارتش، علمای فیزیک، اینها هم راه افتاده بودند که ببینن بعد از انفجار چه اتفاق میفته و چگونه عمل میکنه اینها. و قبل از اینکه راه بیفته هواپیما، یک نقاشی رو خبر کرد، گفت روی این هواپیما بنویسید الونا گی. الونا گی مادر این آقای تیبت بود و این مشهور شد دیگه، در تاریخ واقعا ماند این الونا گی. اولین بمبی که بر سر مردم افتاده با هواپیمای الونا گی افتاده، که البته مادر همین آقای تیبت خلبان این هواپیما بود. عرض کنم که قبل از رفتن اینا یه دعایی هم خوندم که خنده‌دارم هست. حالا میخوام برن حداقل 300 هزار نفر آدم بکشن. میگه پروردگارا، تو که صدای عاشقانت را میشنوی، از تو صدا داریم که این قهرمانان دلیل ما رو موفق کنی. من بکنم خنده‌دار. همچین چیزی واقعا هم موضحه که هم این که در واقع برانگیزنده اندوهه که شما دارید میرید که یه همچین کار وحشتناکی بکنید در حق یک ملتی که اونجا داره کار خودشو میکنه، زن و بچه و پیرمرد و پیرزن و انواع حیوانات غیره بذارید در یک ثانیه همه رو میخواد بکشید. حالا دست به دامن خدا شده که شما رو توفیق بدهد. بله؟ و اینها هر کدام هم یک اسلحه داشتن یا قرص سیانور بهش اینا تقسیم کردن که اگر که گیر به گیر دشمن افتادن، عرض کنن که خودشونو بکشن که اسرار این قضیه فاش نشه. البته تنها کسی که اسرار رو میدونست همین کاپیتان پارسونز بود. خلبانه هیچ اطلاعی نداشتن، اصلا نمیدانستن که این داستان چی هست، تا اینکه در یک نشستی این آقای پارسونز، این هواپیما، کسانی که قرار بود که در هواپیما باشند و اینها، صدا کرد در یک اتاقی و گفت ما صاحب یک همچین چیز مخربی شدیم و میخوایم شما چنین و چنان. ولی سری نه، نمیدونن که خب چگونه ساخته میشه و چی بوده و داستانش چی هست، اینا که نمیدونن. از اون طرف عرض کنم که متفقیم که با هم در آخرین دیدار چیز شدن، آقای روزولت به استالین میگوید که ما بعد از اینکه آلمان رو شکست دادیم میخواییم به ژاپن حمله کنیم، میخواییم که شما به ما کمک کنید در حمله به ژاپن. استالین هم قبول میکنه و کره رو هم تقسیم بندی کردن که ژاپنی ها رو از کره بیرون کنید، قسمت بالای مدار 38 مال شماست، قسمت پایینش مال ما. اینکه روسا قبول کردن و همه کار کردن و این شر بزرگ در دنیا برپا شد و این کشوری که یک کشور بوده، یک ملت بوده، یک زبان، ببینید دشمن خونی، همه اینا رو ما از قدرت های بزرگ داریم. باری روسا هم خوشحال، ولی وقتی بمب ساخته شد و منفجر شد به هری ترومن گزارش کردن، نوشته است Release when ready. همین دستورش همین یک کلمه است، Release when ready، یعنی وقتی که آماده شد بندازید. یک چجوری بندازید اینا خوب نمیدونست، البته اینا میدونستن. خدمت شما عرضم که وقتی بمب ساخته شد، هری ترومن گفت ما روسا رو شریک کنیم، باید نصف ژاپن هم بدیم به اینها. و در نشستی که داشتن با هم که آخرین نشست هست، اولا که به چرچیل البته خبر دادن، اینا آمریکا و انگلیس دانسته هاشون رو با هم شریک میکردن و چند دانشمند بزرگ انگلیسی هم در همین لس آلاموس کمک میکرد به سایر دانشمندان. عرض کنم که گفت که من به استالین بگم یا نگم، گفت شما حتما باید بگید چون این شریک ما بوده در جنگ و عرض کنم که ایشون هم باید بدون اینا دور میز که نشسته بودن. هری ترومن میگه آقای استالین من با شما صحبتی دارم. جنرال زوکاف که ما ژوکوف میگیم، اون هم حضور داشته، با همراه استالین آمده بوده، اون هم اونجا نشسته بود. میبره اون طرف و میگه که ما به یک بمب بسیار مخربی دست پیدا کردیم، من میخوام به شما اطلاع بدم که توفیق یافتیم. استالین در چهرش هیچ گونه تغییری حاصل نمیشه، میگه امیدوارم که بتوانید علیه آلمان ها از این استفاده کنید و اینها، و برمیگردن و میشینن. این زوکوف بعد از 20 سال که گذشت در خاطراتی نوشت و نوشت همون زمانی که عرض کنم ترومانی حرف زد، روزها مشغول بودم به بمبسازی. یه وقتی رسیدیم به هتل، استالین عصبانی گفت که اون دانشمند شماره یک ما رو بدید، حالا اسمش یادم میاد بهتون میگم، امیدوارم یادم بیاد، میگه فلان فلان شد، شما چیکار میکنید، عقب موندید، اینا بمبشون ساختن، شما هنوز هم در خم یک کوچه و در خم یک کوچه بودن در واقع، و با اطلاعاتی که از آمریکا دزدیدن توانستن اینا 4-5 سال دیرتر بمب رو بسازن. اینم نکته جالبی بود در واقع. و گفتم به روسا، گفتن ما نمیخوایم که شما با ما مشارکت بکنید در جنگ ژاپن و ما خودمون از پسش برمیم. خب مطلب مهم این است که هرگز این سخن پایان ندارد که آیا این کار خوب بود یا کار بد بود. طرفداران این که میگن این کار خوب بود و لازم بود، استدلالشان این هست که عرض کنم که اگر ما این بمب رو نمی انداختیم و ژاپن تسلیم نمی شد، بیشتر از 500 هزار نفر از متفقین کشته می شدن. محاسبات انگلیس ها و آمریکایی ها نشان میداد که حداقل 500 هزار نفر از سربازانشون کشته میشه در تسخیر ژاپن. اونهایی که مخالف بودن مثل لیو زیلارد و چند دانشمند دیگه خیلی فعالیت میکردن اینها، و بر این بودن که بمب رو روی مردم نندازیم. شما جنرال های ژاپن رو صدا کنید در این صحرای نوادا یک جایی و بمب رو جلو اینها آزمایش کنید، و اینها اگر قدرت بمب رو ببینن تسلیم میشن. اینا تئوریشون این بود. اف بی آی هم مخالف بود. جنرال گروف که مسئول عرض کنم که پروژه اصلی بود مخالف بود، و بسیاری آدمایی که نفس نیکی داشتن موافق بودن. اما به هر صورت این آمریکا میخواست قدرتش رو به دنیا نشان بده و جنبه سیاسی داشت این کار، و سرانجام تصمیم گرفتن که این بمب رو عرض کنم که روی سر مردم ژاپن منفجر کنن و جنگ رو تمام کنن. باری برگردیم سر مطلب، عرض کنم که این هواپیما بلند شد، هواپیمای خوبی نبود، تصادف زیاد داشت. این است که دلهوره خیلی زیادی حاکم شده بود بر دلهای کسانی که در اونجا بودن در داخل هواپیما، و رفتن باید روی پل مینداختنش. اینا در ارتفاع 30,000 32,000 فیت بالا، و اینجور مواقع قبلا عکس برداری میشه، بمب رو به روی زمین نمیزنن چون یه مش خاک رو این طرف اون طرف میکنه و صدماتی که باید به مردم وارد نمیکنه. بمب رو متناسب با وضعیت جغرافیایی هدف حدود 1400 فیت ممکنه 2000 فیت در هوا منفجر میکنن. این است که این بمب هم در حدود 1500 فیتی فضای هیروشیما منفجر شد. وقتی که اینا آمدن، اون زمان تکنولوژی خیلی پایین بود، یک کسی نشسته بود و هدف رو چیز میکرد و میگفت بندازید، یعنی دقت نظر داشت روی این کارها، و این بمب از هواپیما رها شد. داستان خیلی حزینی است واقعا. آمد و اینا معمولا دو تا چاشنی داره که حتما منفجر بشه، حالا من باید این چیزا نمیشه، آمد بر همون 1500 فیتی تقریبا و منفجر شد. من از شما اجازه میخوام از کتاب از آتن تا هیروشیما که مخلص چندین سال پیش نوشتم در این باب، در باب این موضوع، برای شما بخوانم ببینید چه مصیبتی یک همچین بمبی، عرض کنم که ایجاد میکند. بله خب ببینید، انفجاری که صفحه 56 رو خدمتتون میخونم، انفجاری که ساعت 8:16:02 صبح روز 6 آگست سال 1945 در ارتفاع 1900 پایی، من اونجا اشتباه کردم، 1900 پا بود، در فضای هیروشیما به وقوع پیوست، در همون دقایق نخستین بخش اعظم شهر را با خاک یکسان کرد. فرو ریختن ساختمان ها توأم با آتش سوزی سرتاسری شهر را ظرف چند دقیقه در لایه زخیم از دود و شعله و گرد و خاک پنهان کرد. در چند ثانیه اول حرارت ناشی از برق انفجار، یه برق میزنه مثل رعد و برق آسمان وقتی که از دور نگاش کنید، بعد صداش میاد. عرض کنم که میگوید در چند ثانیه اول حرارت ناشی از برق انفجار تا فاصله 1300 متری از مرکز صفر، یعنی همون جایی که حکومت چیز کرده، همه موجودات زنده را مبدل به کربن نمود، یعنی زغال شدن، سگ و آدم و هر نوع حیوانی بوده تبدیل به زغال شده، آدم تبدیل به کربن شد. حرارت به حدی بود که آب در بدنها جوشیدن گرفت و اعضا و جوارح در حداقل زمان تبخیر شدند و استخوان‌ها به صورت قطعات شکننده زغال درآمد. از جانوران نظیر سگ و گربه و خرگوش و مار و غیره سایه عجیبی بر سطوح پیاده‌روها و خیابان‌ها باقی ماند که توضیحی علمی بر آنها متصور نبود. مثل که عکسشون بود اونجا، که توضیح علمی متصور نبود. مرکز تحقیقات استراتژیک آمریکا می‌نویسد کسانی که در فاصله 4000 پایی مرکز صفر قرار داشتند همه بلا فاصله کشته شدند و درصد کسانی که بین فواصل 2000 پایی و 5000 پایی از حرارت فوق العاده جان به در بردن بسیار اندک بودند. در بسیاری موارد لباس بر تن آنها ناگهان مشتعل میشد. تا فاصله 2500 پایی سنگ خارا از فرط گرما ترک برداشت و تا فاصله 4000 پایی سطح کاشی ها به جوش آمد. حرارت حاصل از برق انفجار مواد سوختنی از قبیل چوب و کاغذ و مقوا و غیره را ناگهان شعله‌ور ساخت و آتش سوزی سرتاسری در شهر ایجاد نمود. از این آتش سوزی روکش های سیم های برق سوخته و آتش سوزی فاز دوم بر اثر اتصال سیم های برق و انفجار مایعات سوختنی نظیر نفت و بنزین و غیره طوفانی از آتش ایجاد کرد که با توجه به مساله سوختنی ساختمان ها به سرعت شهر را در خود فرو برد. اون عده از سکنه که هنگام انفجار به هواپیما می نگریستن بر اثر برق انفجار بخش بینایی کره چشم و در حقیقت بینایی خود را از دست دادن. دکتر کویاما، چشم پزشک ژاپنی، از معاینه بیماران چنین نتیجه گرفته است. برق انفجار بخش بینایی کره چشم همان هایی را که به هواپیما می نگریستن دچار سوختگی درجه سوم کرده و معالجه اونها غیر ممکن است. بعد می گوید که رویکو آراکاوا که در زمان انفجار بمب 5 ساله بود خاطره مرگ برادرش را چنین توصیف کرده است: دست ها و صورت برادر کوچک من شدیداً سوخته و متورم شده بود. او که 3 سال بیشتر نداشت پس از 1 هفته در حالی که مادر را صدا می کرد فوت شد. چند ثانیه پس از انتشار موج حرارتی پدیده مرگبار دیگری بر سر ساکنان هیروشیما فرود آمد. اون ضربه انفجار بود. حالا هنوز ما به ضربه انفجار نرسیدیم، اینا فقط برق انفجار رو خونیم خدمتتون. اون ضربه انفجار بود. موج ایجاد شده از انفجار با سرعتی قریب به 800 مایل در ساعت و فشار فوق العاده در همه جهات به حرکت در آمد و هرچه بر سر راه داشت با خاک یکسان کرد. همزمان با فرو ریختن ساختمان ها توده عظیمی از گرد و خاک به آسمان برخاست. مخلوط گرد و خاک و آتش و دود سرتاسر شهر و تپه های اطراف را فرو گرفت و قارچ اتمی ناشی از انفجار همچون دیوی عظیم و جسه که زنجیر گسیخته باشد بر آسمان و آسمان تنوره کشید. آوای فرو ریختن ساختمان ها و شکستن شیشه ها توأم با انفجار مخازن گاز و سوخت های مایع با فریادهای قربانیان بیگناه در هم می پیچید و در این هنگامه وحشت و مرگ هیچ کس نمی دانست که چه اتفاقی رخ کرده است. سوتومایا گوچی متخصص طراحی کشتی چنین گفته است: وقتی چشمانم را گشودم دیدم هیچ نمی دیدم. چنان می نمود که در میانه روز ناگهان شب فرا رسیده است. یکی دیگر از قربانیان هیروشیما که در آن زمان 10 ساله بوده است چنین می گوید: از شدت ضربه وارده حدوداً 10 متر پرتاب شدم. دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشمانم را گشودم شهر در تاریکی مطلق فرو رفته بود، چنان که گویی دیواری سیاه رنگ در مقابل داشتم. کم کم سطح مسطح شهر را دیدم که ابری زخیم از گرد و خاک و دود از آن بر هوا می‌خواست. همچنین در یک لحظه نابود شده بود و شهر و خیابان بعد از خیابان به ذرات ریز تبدیل شده بودند. شهروند دیگر میگوید: کارگر اسکله خاطره خود را چنین نقل میکند: من در لحظه انفجار به آسمان مینگریستم، گمان میبردم یک بمب آتشزاست، اما ناگهان برق خیره کننده همه جا را روشن کرد. من به طرف ساختمان دویدم تا جایی پنهان شوم، اما ناگهان ضربه شدیدی از پشت به من وارد شد که مرا به زمین پرتاب کرد. اینا 1500 نفر مصاحبه کردن، من گشتم هر 1500 تا رو خوندم و اونایی که از همه جالبتر بوده در این کتاب وارد کردم. در اون روزگار اینا نمیدانستن که اثر انفجار و رادیواکتیویته با بدن انسان چیکار میکنه و با حیات بشری چیکار میکنه، اینا رو نمیدونستن. و عرض کنم که و مردم ژاپن ظرف 10 سال همین تعداد کشته‌ای که چیز میکنن همش که ناگهان نبود. وقتی که اشعه گاما برخورد میکنه، اشعه آلفا داریم، اشعه گاما، اشعه آلفا برد شاید یه متر بیشتر نیست، ولی اشعه گاماست که عرض کنم که میکشه حتما و بعد از 2 هفته ظاهر میشه اثراتش. و اینا یکی یکی این مردم ژاپن با این درد و رنجی که این اشعه گاما تولید میکنه مردن و این داستان هیروشیما و صفحه تاریخ باقی ماند. و بعد یواش یواش شروع کردن دیگران هوس کردن به ساختن بمب اتمی که عجب چیز خوبی است، و روزها این واقعه روز 6 آگست 1945 ساعت همونطور که عرض کردم 8 و اندی اتفاق افتاد و روزها چند سال بعد از آمریکاییان دومین کشوری بودند که به بمب اتمی دست پیدا کردند. و بعد در آمریکا آقای ادوارد تلر و دوست ریاضیدانش روی بمب هیدروژنی کار کردن که تز و تئوریش رو انریکو فرمی در روزگاری که در لابراتوار کار میکرد اون نوشته بود و داده بود که همچی چیزی هم میسره، یعنی همچی چیزی میسره. و این آقا انقدر کوشش کرد، این آقای ادوارد تلر، تا بالاخره این بمب ساخته شد. البته بمبی که ساختن بومی نبود که بشه سوار هواپیماشی بره، یه کارخانه بود در واقع، مثل کارخانه بود تو جزایر عرض کنم اقیانوس آرام. این رو برای اولین بار منفجر کردن و یک سال بعد روس ها هم بمب در واقع بهتری ساختن که با هواپیما حمل کردن و منفجر کردن. و این رقابت اتمی از اون روزگار شد. چه میزان وقت داریم سپر جان؟ روسیه دومین کشور است. عرض کنم که بعد هم انگلیس ها آمریکایی ها بهشون داده، یعنی اینها قرارداد داشتن این دو کشور. به انگلیس میگن عموی پیر آمریکا، این عموی پیر عرض کنم که قرارداد، این آقای دونالد ترامپ گفته بود که من نمیدونستم انگلیس هم بمب اتمی داره. گفته بودم قربان ما بهشون دادیم 1945، اینقدر بی اطلاع رحمت الله علیه. باری انگلیس ها معاوضه میکردن، اگر رادار خوبی میساختن که ساختن یه بار به آمریکایی‌ها دادن، و آمریکا هم عرض کنم که چگونگی ساختش و غیره اینا به انگلیس ها داد. بعد فرانسوی ها عرض کنم که رفته رفته تا رسید به اسرائیل و هند و پاکستان و کره و اینا که میدونید، و حالا آخوندهای ما دارن دست و پا میکنن که بمب بزنن. یعنی تصور استفاده از بمب اتمی هم میسر نیست، به خصوص امروز و به خصوص بین روسیه و آمریکا، که اینها حالا بعد از اینکه بمباشون رو انداختن کنار و قرارداد بستن اینا، هر یکی بین 5000 تا 6000 بمب اتمی در زرادخانه دارن، بمبهای خیلی خطرناک. عرض کنم که بمبهایی که هر B-52 هواپیما رو دیدید که 8 انجین داره، یکی از خلبانش با من دوست گفت که ما 4 تا بمب 10 مگاتونی حمل می کردیم و من مأمور چین بودم که اگر دستور بیاد من هر 4 تا بمب 10 مگاتونی رو به فراز به اون شهر بندازم، چون که پادگان چینی ها اونجا داشتن، اسلحه و اونجا بود. یعنی نگفتنی است، یعنی قضیه به خطر افتادن بشریت و کره زمینه. این است که این مردک که با کمال خجالت به چینیا پیغام داده که برای من لشکر بفرستید که چیز کنیم، چینیا هم تعجب کردن این چه حرفیه، ما لشکر بفرستیم که شما جنگ کنید. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر عزیز ممنونم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.